www.radiomaarif.ir.
خب شنوندگان رادیو معارف، گفتگومون رو دنبال میکنیم با استاد مشکی باف، کارشناس محترم برنامه راهبرد، و گفتگو با ایشان در خصوص محور مقاومت در کشور سوریه و تاثیرگذاری آن در خود کشور سوریه و همینطور در منطقه. بفرمایید.
از لحاظ جغرافیایی سوریه یکی از سرزمین‌های بسیار ویژه است و موقعیت ژئوپلیتیک بسیار خاصی داره که مورد طمع حجم انبوهی از معادلات غربی هست. به شکل ویژه به این کشور چشم طمع دارند و به دنبال این میگردن که هر جوری شده اونجا رو به عنوان پایگاه خودشون به تصویر بکشن، از کشورهای بلوک غرب تا بلوک شرق. یکی از اصلی ترین عواملش دسترسی فوق‌العاده‌اش به مدیترانه است و یک ساحل ویژه داره، ساحلی که قابلیت فوق‌العاده‌ای بندرگاهی رو داره. شمال سوریه ترکیه قرار داره، شرق و جنوب شرقش عراق، جنوبش اردنه و جنوب غربش هم فلسطین، و در غرب سوریه هم لبنان واقع شده. آب و هوای سوریه جزو آب و هواهای چهار فصل محسوب میشه، با اینکه چندان سرزمین گسترده ای نداره، و دجله و فرات هم از سوریه میگذرن. به همین خاطر سوریه از لحاظ وضعیت آبی هم مورد توجه خاصی هست، گرچه یکی از بحرانهای پیش روی سوریه هم بحران آب که حالا اگر فرصت شد بهش اشاره میشه. پیش از اسلام هم سوریه به عنوان یکی از سرزمینهای بسیار حائز اهمیت محسوب میشد که در امپراتوری روم شرقی پایگاه حکمرانی محسوب میشد. در زمان خلفای صدر اسلام هم تلاش بر این شد که تصرف بشه، اما به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش چندان این امر موفق نبود و معاویه اسلام رو به سوریه برد. در دوران جنگ های اعراب و اسرائیل، یکی از کشورهایی که نقش اساسی داشت در درگیری با اسرائیل و جلوگیری از شکلگیری رژیم صهیونیستی سوریه بود و خسارت های زیادی رو هم متحمل شد و ضربه های جدی هم به رژیم صهیونیستی زد. بدنه مردمی سوری هم حائز اهمیت هستند، به این خاطر که جمعیت غالب سوریه علوی مسلکن.
بله.
یعنی یک نگاه اسلامی آشفته و پریشان دارن، یعنی نه کاملا سنی محسوب میشن نه کاملا شیعه محسوب میشند، و در روند جمعیتی هم بعد از علوی ها فراوانی جمعیت با مسیحیت و یه چجم بسیار محدودی از این جمعیت رو شیعیان تشکیل میدند. این بافت جمعیتی با توجه به رویکرد ایدئولوژیکی که داره چندان پتانسیل گروه مقاومت و جریانات انقلابی درونش نیست. به همین خاطر شما میبینید که داخل سوریه پتانسیل انقلاب چندان به چشم نمیخوره و هر زمان شما در سوریه بحران میبینید بیشتر گروه های شورشی هند. از بحرانی که در استان هما رقم خورد در سوریه قبل از انقلاب، با اینکه ارتباطی به ما نداشت اما ایران رو وادار کردن در بحران سوریه وارد بشه قبل از انقلاب، تا اتفاقاتی که در دوران حافظ اسد رقم خورد و چالش استان همای سوریه رو داشتند و قصه افسران نیروی هوایی، میاد جلوتر تا بحران جنگ اعراب و اسرائیل که سوریه در تمام اینها نقش آفرینی داره. سوریه در تاریخ خودش همیشه به عنوان یک کشور فعال و کنشگر شناخته میشه و میبینید در زمان جنگ تحمیلی تنها کشوری است در منطقه که پشت ایران وای میسته. در دوران 8 سال جنگ تحمیلی سوریه به عنوان یک کشور عرب زبان که حتی در او حزب بعث مستقره،
بله،
اما در اون شرایط حاضر منافع عراق رو با چالش مواجه کنه، لوله نفت عراق رو که حجم انبوهی از درآمد عراق محسوب میشد رو قطع کنه، در جنگ عراق تسلیحات ویژه رو به ایران برسونه، پای ایرانی ها رو در اونجا مستحکم بکنه و با وجود چالش هایی که براش درست میشه در 8 سال جنگ تحمیلی به عنوان حامی ایران شناخته بشه، که این خودش یک پروژه بسیار مهم هست که باید مورد توجه و واکاوی قرار بگیره.
برای کسانی که اون روزها رو حضور داشتن و درک میکردن خیلی اهمیت داره که یک کشور عربی در جنگ یک کشور عربی دیگر با یک کشور غیر عربی میاد از اون کشور غیر عربی حمایت میکنه و واقعا از این نقش سوریه نمیشه چشم پوشی کرد و در تاریخ ایران از کنار اون به راحتی عبور کرد. حالا حضرت علی خیلی گذرا بهش اشاره کردید، بفرمایید.
به همین خاطر سوریه بسیار ویژه به ایران وابسته است، این رو نمیشه انکار کرد، و خصوصا تاریخ 50 سال گذشته ایران و سوریه گویای اینه که امنیت این دو کشور در تناظر با هم تعریف میشه. هم امنیت سوریه و هم امنیت ایران به نحوی در بعضی حوزه ها و حیطه ها و هم گره خورده است. بحران سوریه که شروع شد و داعشی که از عراق شروع شد و به سوریه سرریز شد، آرامش سوریه رو به هم زد و در سوریه ایجاد چالش کرد. شما عملا میبینید که در سوریه همزمان با مسئله بیداری اسلامی، برای اینکه بتوانند بیداری اسلامی رو در جهان سرکوب بکنند، نظام سلطه میاد وارد معادلات میشه، سوریه رو به عنوان یکی از کشورهای نماد بیداری اسلامی سر دست میگیره و در سوریه کاری میکنه که به اسم بیداری اسلامی سوریه تماما از بین میره زیر ساختهاش. داعشی که خودشون به تعبیر خودشون به وجود میارن و با وجود آوردن داعش در سوریه کاری میکنن که سوریه زیرساخت‌های اصلی خودشو از دست میده و تبدیلش میکنن به الگویی برای کشورهایی که دنبال بیداری اسلامی میگردن، که اگر کشوری دنبال بیداری اسلامی میگرده تهش میشه این. اگر میخواید بیداری اسلامی اتفاق بیفته سوریه رو میبینید، و این باعث میشود که کل بیداری اسلامی در منطقه، در مصر، تونس، لیبی، در تمام اینها از بین میره. عملا یه سخنرانی رهبر معظم انقلاب داشتن در نماز جمعه معروف خودشون، بعد فرمودن بله اینها توانستن به صورت موقت، تعبیر آقاست، جریان بیداری اسلامی رو فعلا توانستند حذف کنند، به صورت موقت جریان بیداری اسلامی فعلا ساکت شد، که بهترین ابزار برای ساکت کردن بیداری اسلامی بحران سوریه بود. اما اینکه در سوریه چه شد، این بحران شکل گرفت، چه گروه‌های تروریستی در سوریه کار رو به دست داشتن و جریان مقاومت در سوریه به چه شکل رقم خورد و کار رو به اینجا رسوند، بحثی است که انشاءالله می‌خوایم با هم مورد توجه قرار بدیم.
خیلی ممنونیم از شما عزیزان از دقت نظر و همراهیتون با مباحث برنامه راهبرد. این برنامه رو از رادیو معارف می‌شنوید با سخنان استاد مشکی باف درباره راهبردهای مقاومت.
رئیس جمهور آمریکا در نطق رسمی از مشکلات اقتصادی ایران حرف میزنه، مثل اینکه از پیروزی خود دارد صحبت میکند، که بله در ایران پول ملی افت کرده است، مشکلات اقتصادی این چنین و اون چنان است. البته به قوتهای این ملت، به تلاشهای مثبت و سازندهی که در این کشور داره انجام میگیره، به پیروزی‌های بزرگ این ملت اشاره‌ای نکرده است و هرگز نخواهد کرد. 30 سال است که ما با چنین چالشی مواجهیم. 30 سال که من حالا در ارزیابی این 30 سال یک کلمه بعداً عرض خواهم کرد، اما امروز بیشتر این چالشی که ملت ایران با آن مواجه است و دشمنانی هم در عمل هم در تبلیغات کوشش می‌کنند مانع بروز و ظهور رشد چشمگیر کشور ایران که در سایه اسلام زندگی می‌کند بشوند، این تلاش‌ها امروز چند برابر است. سال 91 که گذشت یکی از سال‌های بسیار پرکار برای دشمنان بود ما بود در این زمینه. اونها گفتن می‌خواهیم ملت ایران رو با تحریم‌ها فلج کنیم، اگر جمهوری اسلامی سرپا باشد، با نشاط باشد، رو به پیشرفت باشد، آنها در دنیا بی آبرو می شوند. لذا باید اگر می توانند نگذارند، و اگر کار از دستشون خارج شد لااقل در تبلیغات جور دیگری مطلب رو منعکس و وانمود بکنند. اینها این دو کار رو امروز با شدت بیشتری انجام میدن، هم ممانعت عملی با فشار، با تهدید، با تحریم و امثال اینها، هم با تلاش تبلیغاتی برای کوچک نشون دادن نقطه های قوت و بزرگ نشون دادن نقطه های ضعف. خب عرض کردیم دشمنانی هستند. این دشمنان کیا هستند؟ لانه اصلی توطئه علیه ملت ایران کجاست؟ پاسخ به این سوال دشوار نیست. امروز 34 سال است که هرگاه نام دشمن برده می شود، ذهن ملت ایران متوجه دولت آمریکا می شود. خوب است دولت مردان آمریکا به این نکته توجه کنند، این رو بفهمند که ملت ایران در طول این 30 چند سال چیزهایی دیده است، مراحلی رو گذرانده است که تا میگویند دشمن، ذهن ملت ایران متوجه با آمریکا میشه. این رو خوب بفهمند آمریکایی ها. این مسئله بسیار مهم نیست برای یک دولتی که میخواهد در دنیا با آبرو زندگی کنه. این مسئله قابل توجهی است، قابل دقتی است، باید رو این تکیه کنند. این مرکز توطئه اینجاست، اساس دشمنی اینجاست. البته دشمنهای دیگری هم هستند که اینها رو ما در درجه اول و در ردیف اول به حساب نمیاریم. دشمن صهیونیستی هم هست، منتها رژیم صهیونیستی در قواره و اندازه ای نیست که در صف دشمنان ملت ایران به چشم بیاد.
همراه شما عزیزان، مباحث برنامه راهبرد رو از زبان استاد مشکیباف، کارشناس محترم این برنامه، میشنویم در خصوص نظم جدید منطقه و نقش‌آفرینی محور مقاومت با این بزرگوار گفتگو میکنیم. به مناسبت وارد موضوع مقاومت در کشور سوریه شدیم و مباحث خوبی که استاد مشکیباف در این خصوص ارائه میکنن استفاده میکنیم.
شاید یکی از مهمترین نکاتی که در سوریه باید مورد توجه قرار بگیره، نقش نابغه های جنگی در سوریه است. شما در روند فرماندهی در سوریه میبینید وقتی بحران سوریه شروع شد، قصه سوریه انقدر اوج گرفت که بشار اسد تا پشت در کاخ خودش صدای تیراندازی نیروهای داعش رو میشنوه. و جمع‌بندی فرماندهان نظامی حتی بعضا داخل ایران اینه که کار سوریه تمامه. خاطرم هست یکی از فرماندهان مقاومت تعریف میکرد که بعضی از فرمانده‌ها توی جلسه خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شده بودن، اواسط بحران داعش بود و هنوز در سوریه چندان پیروزی رقم نخورده بود. وقتی به رهبر انقلاب عرض کرده بودن که بالاخره قصه سوریه جدی شده و بشار رو میخوایم فراری بدیم، ظرفیتی داریم که بشار رو از سوریه بیاریم بفرستیم یک جایی که حداقل از بین نره، پدر ایشون زمان جنگ خدماتی داشتن و خود ایشون هم همینطور. وقتی این اتفاق افتاد، رهبر معظم انقلاب فرموده بودن که بشار به قدرت بر میگرده و محبوبتر از قبل هم خواهد شد. و بشار به قدرت برمیگرده و محبوب‌تر از قبل هم خواهد شد. شما الان دارید اون وعده‌ای که اون زمان تو اوج بحران داعش رهبر معظم انقلاب دادن رو الان بالعیان می‌بینیم. و خود غربی‌ها روی این فرمایش آقا مدام سهه می‌گذارن که رهبر ایران پیش‌بینی کرد که احدی این پیش‌بینی رو نداشت. وقتی سال 2011 اغتشاشات توی سوریه شروع شد، حمایت ایران از نظام سوریه به شکل غیر علنی بود. عمدتاً ما لفظی حمایت می‌کردیم و با اینکه بعضی از نیروهای ایران در سوریه حضور داشتند، سیاست بر اعلام این نبود، صرفاً سیاست اعمالی داشتیم تا اعلامی. اما از سال 2013 که نیروهای اسد به شکل ویژه‌ای تضعیف میشن و خصوصاً افسران و سربازان ارتش سوریه ترک خدمت میکنن، از اون طرف هم مردم عادی مسلح میشن، ایران به شکل علنی مستشاران نظامی خود رو به سوریه میفرسته و جریان مدافعان حرم رسانه‌ای میشه. داخل سوریه در لابلای این فرایند مجموعه شکل میگیره به نام مجموعه دفاع الوطنی که بیش از 70,000 نیروی مردمی سوریه بودند که از عوامل تعیین کننده اتمام پروژه داعش محسوب میشن. اینجا لازم میدونم یه نکته ای رو.
منظورتون از اتمام پروژه داعش یعنی سرنگونی داعش؟
بله بله، جرای اتمام پروژه داعش در سوریه و سرنگون شدن داعش و شکست خوردن دولت اسلامی عراق و شامات که من. اینها رو انداخته بودن. در این لابلایی که از کسانی که شاید پررنگ ترین نقش رو داره، سردار بزرگوار ابو وهب شهید حاج حسین همدانی است که نام مستشاری ایشون در سوریه ابو وهب. ایشون توی یکی از خاطرات خودشون اینجوری نوشته بودن که امروز در سوریه و عراق با تروریست هایی مواجه هستیم که سردمداران آنها آمدانه به دنبال ایجاد فضای اسلام حراسی هستند. سرکردگان این گروهک ها مستقیما از دستگاه های جاسوسی برخی از کشورها تغذیه می شوند و برخی از کشورهای منطقه با خرید نفت و دادن سلاح به آنها در ناآرامی ها دخیلند. شهید همدانی تو شرایطی مدیریت مستشاری ایران در سوریه رو به عهده گرفت که همه شواهد و قرائن گویای سقوط قطعی قریب الوقوع دولت بشار بود. خیلی از بخشای سوریه از سوی گروهک‌های معارض تصرف شده بود، پایتخت سوریه هم که دمشق باشه محاصره شده بود و داعش بعضاً رسیده بود تا 400-500 متری حرم زینب کبری سلام الله علیها. قصه بسیار قصه جدی شده بود. تو این اوضاع آشفته‌ای که عمدتاً میگفتن نهایتاً یک ماه دیگه بشار سقوط میکنه، شهید همدانی مسئولیت اداره این پرونده رو به دست میگیره و با نگاهی کاملاً تکلیف گرایانه و با اعتماد به خدا وارد میدان میشه و در سوریه با صورت یک چهره کاملاً بسیجی به سمت سازماندهی میدان و فرماندهی این نبرد نابرابر پیش میره و حتی واسه این که این استحکام رو در دل نیروهای سوری هم ایجاد کنه، ایشون زن و بچه خودش رو هم ور میداره میبره سوریه و در دمشق اینها رو مستقر میکنه. شاید یکی از مهمترین ویژگی های شهید همدانی ذهن فوق‌العاده ایشون بود در طراحی جنگ های پارتیزانی و نامنظم. امام علی الله مقام شریف یه جمله‌ای دارن، من از این جمله امام وام بگیرم رفتار شهید همدانی رو با وام از فرمایش امام توضیح بدم. امام تعبیرشون این بود که در شرایط بازسازی نیروهای مسلح باید بزرگترین توجه ما به بازسازی نیروها و استعدادها و انتقال تجارب نظامی و دفاعی به کلیه آحاد ملت و مدافعان انقلاب باشد. این تعبیر امامه. شهید همدانی همین الگو رو گرفتن آوردن در بدنه مردم سوریه. خب بسیار دشوار بود که شما بتونی در بدنه سوریه نیروی نظامی رو از دل بدنه مردمی بیرون بکشی، به خلاف عراق که این ظرفیتش در بین بدنه مردمیش وجود داشت که ساختار نظامی تشکیل بدن به اسم هشت و شبی، در سوریه پتانسیل نیست. شما با بدنه مردمی مواجهید که با یک دولت حالا متسلب به نام حزب بعثه. بدنه مردم هم با مسائل نظامی چندان سر و کاری ندارن، چندان ارتباطی هم با سلاح و اسلحه ندارن این مردم، و یک دفعه داعشی ظهور کرده که همه این مردم رو زیر چنبره قدرت خودش گرفته. تو کشور سوریه شما مثلا باید برای آموزش به خدمه تانک قریب به یک سال وقت بذارید تا این آموزش ببینه چطور با تانک کار بکنه، اما وقتی میخوای یک دوره آموزشی سریع سلاح رو برای مردم، بدنه مردمی برگزار بکنی، یک دوره سریع آموزشی با سلاح‌های نیمه سنگین، زره، ضد زره، نیمه سبک و امثال اینها رو برگزار بکنی، ناچاری همین الگویی که امام علی‌الله مقام شریف فرمودن رو سر لوحه کار خودت قرار بدی و بعد با یک دوره سریع آموزش مردم رو چابک و پویا کنی، اون هم مردمی که نسبت بهشون نگرانی نکنه سلاح دست اینها داده بشه و اینها این سلاح رو علیه خودمون استفاده کنن. مشابه همین مضامین از بشار اسد نقل شده. جناب بشار وقتی شهید حمیدانی پیشنهاد این مسئله رو داد، فرماندهان نظامی حزب بعث چندان نمیپذیرفتند که خب اینهایی که الان با بشار مخالفند، اگر سلاح دستشون بدیم سلاح رو سرش رو برنگردن از سمت خود بشار اسد، همینهایی که شما میخواهید از دلشون بسیج مردمی در بیاری و داعش رو از بین ببرند. در لابلای این شرایط شهید حمیدانی علی الله مقام شریف با تیم چابکی که تونستن وارد سوریه بکنند، از مهمترین کارهاشون آموزش سریع نظامی نیروها بود. مثلا یکی از کارهایی که ایشون کرد این بود که دوره قریب به یک ساله آموزش خدمه تانک رو طی 12 روز انجام میداد، یا دوره رزم و نبرد رو واسه اینها ظرف کمتر از 2 هفته کل اینها با رزم و نبرد، جنگ‌های پارتیزانی، جنگ‌های نامنظم و الگوی جنگ‌های شهری آشنا می‌کرد.
دوره‌های آموزشی که باید مثلا 3 ماه تا 6 ماه حداقل زمان سپری بشه تا نیرو آشنا بشه،
و این فرایند رشد متحولانه عمیق رو گره می‌زد با مباحث فکری که اون عقبه نرم افزاری با این توان سخت افزاری با هم پیوند پیدا کنند و کاری بکنند که اینها بتوانند کنشگر موفق میدانی بشن.
انشاءالله رحمت و رضوان الهی نثار ارواح همه شهدای عزیز جبهه مقاومت، به ویژه شهید حاج حسین همدانی با نام مستشاری ابو وهب که حالا الان معظفانه حضرت علی شنیدیم که چقدر عاشقانه مخلصانه با اون سن بالا اینها دیگه محاسن سفیدشون نشون میداد که دیگه بازنشسته باید باشن، اما تا پای جان ایستادن و حتی جانشون رو فدا کردن. اشاره داشتن استاد که با خانواده تو اون شرایط سخت و پیچیده سوریه در دمشق حضور پیدا کردن، یعنی هرچه داشتن در طبق اخلاص گذاشتن برای اینکه محور مقاومت پیروز بشه، در حقیقت جبهه جهانی اسلام پیروز بشه. خب همکار عزیزمون تهیه کننده محترم جناب آقای خاقانی یک بخشی رو آماده کردن در خصوص سردار همدانی. واقعا در قبال رشادت های این شهده عزیز ما این کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم، انشاءالله زمینه فراهم بشه بیشتر بتونیم از این شهده بزرگوار بگیم. من بازم تشکر میکنم از حضرت عالی که نام این شهید عزیز رو در برنامه بردید و این زمینه فراهم شد که ما بیشتر با این شهید آشنا بشیم. این بخش رو تقدیم میکنیم.
ای خدای بزرگ، ای خدای شهیدان، ما آمده بودیم به آرزوی که ما هم این خونمانو در راه تو، در مسیری که حسین تو شهید شد بریزیم. میدانیم که گناهکاریم، میدانیم که آلوده هستیم. ای خدای بزرگ از ما راضی بشو.
خداوند انشاءالله که شهید عزیزمون رو آقای همدانی رو درجاتش عالی کنه، انشاءالله ایشون رو با پیغمبر مشهور کنه، با سید الشهدا مشهور کنه، با اولیاش مشهور کنه، با رفقای شهیدش که قبل از او رفتن همشون با هم بودن، با اینا مشهور کنه. امثال شهید همدانی از اینکه یه چنین سرنوشتی در انتظار اونها باشه خیلی خوشحاله. خدا انشالله درجات عالی کنه، ایشون به آرزوش رسیده و انشالله امید ما از فضل الهی این است که ایشون در بهترین حالات در بهترین مواضع قرار داشته باشه.
خب باز هم ممنونیم از تهیه کننده محترم جناب خاقانی. البته خیلی مختصر ما این بخش رو تقدیم کردیم، با شهید بزرگوار شهید همدانی آشنا شدیم، از فرماندهان بسیار مؤثر و محوری در مقاومت سوریه. خب استاد مشکی باف، دو سه دقیقه فرصت هست برای جنبندی مباحث این برنامه.
این سوریه وقتی بحران داعش شروع شد، جنبندی بعضی از تحلیلگرها این بود که عملا کار سوریه تمامه و این روند شکست به تجزیه خاورمیانه منتهی میشه. چه شد که در سوریه شکل معادلات برگشت و توانستند سوریه رو تبدیل بکنند به هویت مقاومت؟ انشالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون، متشکریم از حضرت عالی جناب استاد مهدی مشکی باف، کارشناس محترم برنامه راهبرد، و همینطور سپاسگزاریم از شما شنوندگان خوب این برنامه که تا این لحظه با ما بودید. انشالله که استفاده کرده باشید. خدا نگهدارتون.
نفرین و دشمنان حیدر، نفرین می کنم هرچه بلیدی را، نفرین می کنم نسل یزیدی را، نفرین می کنم سنگ ترین دل را، نفرین می کنم صهیون قاتل را، نفرین می کنم صهیون قاتل را. شده ذکر شب و روز قومنی، لعنت الله علی القوم الظالمی، لعنت الله علی القوم الظالمی، لعنت الله علی القوم الظالمی. لعنت بر پیروان شیطان، لعنت بر سلطنت بی پایان، لعنت بر این یزید دوران، لعنت می کنم ظالم سرخوش را، لعنت می کنم زن و بچه کش را، لعنت می کنم شمر جانم را، لعنت می کنم دشمن غاصب را، لعنت می کنم دشمن غاصب را. غم و درد گرفتاران را ببین، لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت الله. بیعت کن با امام حاضر، بیعت کن گفت حلم ناصر، بیعت کن تا بمیرد کافر، بیعت کن با امام حاضر، بیعت کن گفت حلم ناصر، بیعت کن تا بمیرد کافر. بیعت میکنم با پسر حیدر، بیعت میکنم با ولی و رهبر، بیعت میکنم با پسر حیدر، میکنم با ولی و رهبر، بیعت میکنم چون شب عاشورا، بیعت میکنم با مهدی زهرا. همه جا گفت عزیز ام بنی، لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت الله.
آباد.
شبتون بخیر باشه. درود میفرستیم به روح بلند سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان. الهی که ما